صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه کتاب مکاشفه یوحنای رسول، آخرین بخش از انجیل مقدس. ای خدای مهربان، ای خدای یکتا، خالق هستی ها، تو را شکر سپاس می گوییم که مرگ ما پایان زندگی نیست، بلکه در حقیقت آغاز زندگی جاودان است. تو را شکر می‌کنیم که به وسیله مرگ از تو جدا نمی‌شویم، بلکه اگر در ایمان به تو روح ما این جسم را ترک کند، آن وقت به وسیله مرگ به تو نزدیک و با تو متحد می‌شویم. تو را شکر می‌کنیم که بندگان خود را دعوت به ملکوت سماویت کردی، دعوت به قدوسیت و شرکت در عنایات عظیمت. خدایا، تمنا این که ما را متوجه چیزهای جاودانی و ازلی که تو برای ما مهیا کرده ای بنما، تا با تشویق و شور بیشتری در پی اراده و خواست تو شویم و خود را برای رسیدن به تو آماده سازیم. این تمنا را به نام آن کس که از آسمان به جهان آمد و مجدداً به حضور تو برگشت، یعنی عیسی مسیح زنده که به زودی دوباره برای سلطنت و داوری می آید، می طلبیم. آمین. دوستان عزیز و هموطنان گرامی، شادی و آرامش خدا یکتا بر همه شما و خانواده عزیزتون باد. امیدوارم که در نور روی منجی جهان عیسی مسیح زنده روزهای خودتون رو در شادی و آرامش خدایی به سر بیاورید، و اگر در تاریکی هستید به سوی نور خدا بیایید که امروز به طرف شما آغوش خود را گشوده است. بیا و در این سفر زندگی از لغزش افتادن بر حذر باش، از مسیر خدا دور نشو. ویلا اگر در نور خدا نباشی، دوست من، راهی را که طی می‌کنید راه خدایی نیست و عاقبت آن بسیار مهلک و درد آور و عذاب کشنده است. همانطور که می‌دانید، کلام خداوند نور و راه زندگی برای مقدسان است، یعنی کسانی که می‌خوان حقیقتاً پاک و مقدس زندگی کنند باید از کلام خدا الهام و اطاعت کنند. حضرت داوود میگوید: ای خداوند، کلام تو برای پاهای من چراغ و برای راه‌های من نور است. پس بگذاری که کلام خدا از دهان شما و از زندگی شما جدا نشود. مقصودم از این که کلام خدا از دهان شما جدا نشه اینه که دائما کلام خدا را بخوانید و آن را بیان کنید و از آن اطاعت کنید، زیرا در کلام خدا نیرویی است که انسانها را به طرف قدوسیت جذب میکنه، نیرویی است که ما را وا میداره که به خداوند خودمون عشق واقعی داشته و از او اطاعت کنیم، آنم عاشقانه وار، نیرویی که میخواد ما را با خالق خودمون متحد کنه، نیرویی که مافوق عقل و فهم و حکمت بشری. و خدا را شکر که او این فرصت را به ما داده تا با قرائت کلام مقدسش در این ساعت صدای او را شنیده و به او در نتیجه نزدیکتر شویم. ازتون دعوت میکنم که اگر کلام خدا رو در اختیار دارید، لطفاً اون رو به فصل 20 از کتاب مکاشفه یوحنای رسول بکشایید تا آیات را با یکدیگر مطالعه کرده و پیرامون معنی آن با هم به تفکر و تعمق بپردازیم و نه فقط دانش خود را از کلام خدا افزایش بدیم، بلکه قلب‌های خود را هم به سوی او بکشاییم تا ندای ملکوتیش رو شنیده و حضور او رو با خودمون احساس کنیم. همانطور که می‌دانید، هدف رادیو صدای انجیل اینه که کلام مقدس خدا را به طور کامل و جامع به سمع شما حقجویان و ایمانداران عزیز و طالبان حق برسونه. حالا در ادامه این هدف مقدسی که از آیه 7 فصل 20 کلام را براتون می‌خوانیم و با دادن توضیحات مختصری امیدوارم که شما را در فهم بهتر آیات یاری بدهم. در برنامه گذشته 6 آیه اول این فصل را با هم مطالعه کردیم و حالا از آیه 7 کلام را می‌خوانیم. عرض کنم در 6 آیه اول دیدیم که حضرت یوحنا درباره سلطنت 1000 ساله عیسی مسیح در این جان که همراه مؤمنین و مقدسان خود خواهد داشت به تفصیل صحبت میکنه و دیدیم که چگونه ایمانداران در قدرت مسیحایی بر جهان حکومت کرده و در شادی آسمانی شریکن و با منجی خود تا ابدالآباد ساکن خواهند شد. و بعد دعوت کلام خدا را دیدیم که میگوید خوشحال و مقدس است کسی که از قیامت اول نصیبی داره، زیرا بر اینها موت ثانی تسلط نداره. همچنین درباره این قیامت اول صحبت کردیم که اشاره به رستاخیز مقدسین و شهیدان مسیح میباشه. حالا قبل از اینکه از آیه 7 بخونم، اجازه میخوام که توضیح مختصری هم در مورد موت ثانی به عرضتون برسونم. ببینید، در کلام خداوند، در انجیل و تورات مقدس، ما با دو نوع مرگ و یا دو نوع زندگی نیز روبرو میشویم. اگه دو نوع زندگی، در نتیجه با دو نوع مرگ هم روبرو هستیم. مرگی که همه ما بر اثر تولد طبیعی از پدر و مادر دریافت می‌داریم وقتی که پیر بشیم و یا بر اثر تصادف و یا بر اثر مرض این روح از این جسم خالی بشه و به اصطلاح خاک بشیم، این به مرگ اول مسمى شده در کلام خدا. ولی مرگ ثانی اشاره به جدایی شدن و محروم شدن از زندگی ثانوی و یا زندگی جاودانی میکنه و به قول انجیل مقدس جدا شدن یا محروم شدن از زندگی تازه، یعنی زندگی ابدی و حیاتی و جاودانی که در آن هیچ مشکلی، هیچ مرضی، هیچ ناراحتی، هیچ نیاز، هیچ بلا و بدبختی و مرگ وجود نداره. کتاب مقدس میگه که از نظر خداوند همه انسان ها بدبختانه در گناه مردن. این مرگ ثانی اشاره به جدایی از خدا میکنه که بر اثر گناه نصیب انسان ها میشه. درسته که در روز قیامت همه انسان ها چه خوب و چه بد در حضور خدا حاضر میشن، ولی در این داوری الهی دوستان همه به ملکوت خدا راه نمییابند. اشتباه است که بگیم بازگشت همه به سوی خداست. اینطور نیست. این فقط به خاطر آداب و رسوم و یا اینکه دیگران را خوشنود کنی میگیم که هر که مرد بازگشت به سوی خداست. خوب یاد دارم که یک اسقر قاتلی بود، وقتی که فوت شد مراسم یاد بود برای اون گذاشته بودن که روی کاغذ مجلس ترحیم نوشته بود که بازگشت همه به سوی خداست. بله، برای داوری، ولی بعد از آن چه؟ کتاب مقدس میگویند کسانی که به خداوند ایمان آورده و مطابق اراده خدا عمل کردند به ملکوت خدا راه مییابند، ولی کسانی که به ضد کلام خدا عمل نمودند و در ایمان زندگی نکردند برای همیشه و تا ابدالآباد از خدا جدا شده و در عذاب ابدی خواهند افتاد و دیگر نه رحمت خدا و نه محبت او شامل حالشون نخواهد شد. این موت ثانی است. حالا وقتی به آیات آخر این فصل برسیم به این موضوع دوباره اشاره خواهیم کرد. ببینید، مسیح مقدس همراه با مقدسین خود به مدت 1000 سال سلطنت میکنه و در این مدت اهریمن در بند نهاده شده. حالا این پایان نیست، بلکه از آیه 7 شروع به بیان آنچه که بعد از اتمام 1000 سال به وقوع میپیونده است مینماید. فراموش نکنید دوستان، باز در حین مطالعه کلام خدا باید بگم کتاب مکاشفه یوحنا بیانگر مطالبی است که در آینده جهان انجام خواهد شد و خدا این مطالب رو در رویا به یوحنا داده و او آن را به صورت رمز و استعاره‌ای نوشته است که البته نیازمند تفکر و تعمق بیشتریه. حالا به آیه 7 و 8 توجه کنید. میگوید و چون 1000 سال به انجام رسد، شیطان از زندان خود خلاصی خواهد یافت تا بیرون رود و امتهایی را که در 4 زاویه جهانن، یعنی جوج و ماجوج را گمراه کند و ایشان را به جهت جنگ فراهم آورد که عدد ایشان چون ریگ دریاست. عرض کنم در مورد معنی این آیات نیز چند نظیر مختلفه. همونطوری گفتم به خاطر اینکه این کتاب به صورت رمزی و اشاره‌ای یا کنایی نوشته شده، نظریه‌های مختلفی هست. اگرچه در کتاب مکاشفه ما با چیزهای تازه برای اولین بار آشکار میشه روبرو میشیم، چون که رویاست و خدا اسرار رو آشکار میکنه، ولی در اینجا ما درباره آخرین چیزها، مخصوصا آخرین طغیان انسان بر علیه خدا، یعنی قبل از ابدیت که ایمانداران وارد آن بشوند، روبرو هستیم. ذکر این نکته را لازم میدونم که مفسرین عقیده دارن علت این که فقط 1000 سال مسیح در این دنیا سلطنت میکنه و یا سلطنت 1000 ساله است، اینی که این دوره در واقع یک دوره آزمایش برای انسان است، آنم در مکان و موقعیتی کامل و بدون هیچ عیب و نقص، بدون هیچ تحریک، بدون هیچ شرارت، بدون هیچ مرض و نیازی، تا ایمان و اشتیاق قلبی خود را به خداوند از روی باطن آشکار کنه. ولی متوجه میشیم که وقتی شیطان پس از 1000 سال از بند اسارت آزار میشه، برای مدت کوتاهی البته، بسیاری از مردم، آن هم کسانی که در سلطنت 1000 سال مسیح شریک بودن، بر علیه خدا تحریک شده و قیام میکنن و با شیطان متحد میشن و در حقیقت به ضد خداوند باز قیام میکنن. توجه فرمایید که اولا این آیات تمثیلی و استعاره‌ای هستن و حضرت یوحنا میخواد با بیان این اصطلاحات رفتار و عکس العمل انسان را در قبال دستور و اعمال و کار خدا آشکار کنه. عرض کنم در 1000 سالی که مسیح حکومت میکند، جمعیت دنیا بیش از هر وقت دیگری افزایش پیدا میکند، زیرا اولا نه مرضی هست و نه نیازی، و در ثانی مرگ هم وجود ندارد، نه مرگ و میری هست و نه مرضی، و در ثانی کودکان بسیاری هم به دنیا میان. حالا وقتی شیطان در بند باشه و مسیح سلطنت کند، نه فقط لعنت و نفرینی که بر جهان بوده برداشته شده و دیگر بلا و گرفتاری و مرگ نیست، بلکه زمین نیز بسیار پربار و پربرکت خواهد بود تا 1000 سال تمام میشه. بعد از 1000 سال شیطان برای مدت کوتاهی از حاویه آزاد میشه و همونطور که دیدیم مردم بسیاری رو فریب میده تا به ضد خدا قیام کنن. دانشمندان کلام خدا معتقدن این افرادی که بر علیه خدا قیام میکنن و فریب شیطان رو میخورن، در واقع آن نسل‌های جوانی هستند که در ایام سلطنت 1000 ساله تولد شدن و هرگز زندگی سختی نداشته و هیچ وقت هم به خاطر ایمان خود تحریک نشدن، رنج و جفا ندیدن، زحمت هم نکشیدن و به قول معروف شاهانه زندگی کردن. پس وقتی شیطان با حیله های مکارانه خودش آنها را تحریک میکنه، خیلی راحت قادر آنها را به طرف خود بکشونه و گمراهشون کنه. همچنین ما در اینجا با کلمه جوج و ماجوج روبرو میشویم. برای کسانی که با کتاب مقدس آشنایی دارن، این اسم غریبه نیست، بلکه اسمی است آشنا، زیرا حزقیال نبی نیز در رویای خود در تورات مقدس به آن اشاره کرده. او در رویایی که میبینه، میبینه که نبرد شدیدی با شرکت جوج و ماجوج قرار گرفته که در آن بر علیه فرزندان حق دارن میجنگن. ولی این آیات اگرچه از همان اسمها استفاده شده، منتها و همان موضوعی که در مورد نبرد هست اشاره میکنه، ولی همان موضوع و واقعی که حزقیال نبی به آن اشاره کرده نمی باشد. دو موضوع مختلفه. آنچه که حزقیال در رویا در مورد جوج و ماجوج می بینه با آنچه که حضرت یوحنا اکنون در رویا شاهده و آن را جوج و ماجوج می خونه تفاوت بسیاری داره، مخصوصا از نظر زمانی. برای همین است که مفسرین خدا کلمه جوج و ماجوج را یک اسم خاص و یک واقعی که قبلا حتی انجام شده است می دانن، که حضرت یوحنا حالا برای تشریح عظمت این جنگ روحانی و یا این یاغیگری انسان ها از کلمه جوج و ماجوج استفاده می کنه تا خوانندگان کلام مقصود او را بفهمن، چون که همه خوانندگان این کلام در قرن اول با واقعه جوج و ماجوج و شرارت و خرابی عظیمی که به بار آورده بود آشنا بودن. و گروه دیگر این لغت جوج و ماجوج را به مردمی که گمراه می شوند تعبیر کردن. پس انجام عده دیگر معتقدند که این آیات صحبت از آغاز دوره سوم تاریخ بشریت و اتمام آن می نماید. یوحنا می بینی که نیروهای شرارت تمام قوت خود را برای یک حمله نهایی و جنبش بزرگ جمع کردن، به این امید که ملکوت خدا را معدوم و سرنگون کنند و دوباره شیطان بر جهان مسلط شود. حالا این قسمت با کنایه و رمزها و اشکال مختلفی داره بیان میشه، مانند اجتماع پادشاهان برای جنگ در روز عظیم خدا، یا جنگ هار یا مجنون. این بحران بزرگ آخرین بحران تاریخی دوستان، و در این لحظه مهم است که علامات مندرجه کتاب مکاشفه را در مد نظر داشته باشیم. همونطوری که در آیه 9 میبینیم، این کوشش اهریمن نیز همانند گذشته با شکست روبرو میشود، زیرا خود خداوند اهریمن رو نابود میکنه و او را در آتش ابدی جهنم میاندازه و برای ابدیت شیطان در اسارت نابودی قرار می‌گیرد. آینو می‌گوید و بر عرصه جهان برآمده، یعنی شیطان بر عرصه جهان برآمده، لشکرهای مقدسین و شهر محبوب را محاصره کردند. پس آتش از جانب خدا از آسمان فرو ریخته ایشان را بلعید. یعنی آتش از جانب خدا میاد، شیطان با تمام نیروهاش رو از بین میبره. چرا؟ چون شیطان با نیروهاش به طرف شهر مقدس اورشلیم که در این زمان بر اثر سلطنت مسیح موعود به شهر مقدس و محبوب لقب گرفته شده میاد، به این امید که شهر را تسخیر کنه، غافل از اینکه او از طرف شهر مورد حمله قرار نمیگیرد، بلکه خدا از آسمان آتش میبارانه و آن را نابود میکنه. آیه ده صحبت از نابودی همیشگی شیطان میکنه و میبینیم که موت ثانی نصیب او میشود. میفرماید و ابلیس که ایشان را گمراه میکند به دریاچه آتش و کبریت انداخته شد، جایی که وحش و نبی کاذب هستند و ایشان تا ابدالآباد بی نهایت شبان روز عذاب خواهند کشید. دوستان، این عاقبت شیطانه و هر کسی که شیطان را پیروی میکند جایی میره که شیطان رفته. اگر به خاطر داشته باشید، قبل از سلطنت هزار ساله مسیح حضرت یوحنا فقط گفت که دجال یا وحش اول و همچنین وحش دوم که همان پیامبر کاذب و ضد مسیح بود، آنها هر دو به آتش انداخته شدند، آن هم در آتش جاودانه. ولی اژدها یا مار قدیمی یا ابلیس که به دجال و پیامبر کاذب قدرت داده بود به چای آتش نیفتاد آنجا. اما حالا در این نبرد نهایی شیطان و یا اژدها و یا مار قدیمی یا ابلیس به امر خداوند به آتش جهنم میفته و جایی که شاکار خلقت خودش یعنی دجال و پیامبر کاذب هم بودن. و اکنون آنان در شدت درد و رنج و تا ابدالآباد در عذاب و سختی خواهند بود و دیگه نمیتونن به مخلوقات خدا آسیبی برسانن و یا آنها را تحریک کنن، چون که دستشون به اصطلاح بریده میشه. پس از اینکه شیطان به وسیله خدا داوری شد و به آتش جهنم و عذاب ابدی و یا موت ثانی گرفتار شد، حضرت یوحنا در رویا شاهد روز محشر یا داوری نهایی بشر میشه که خدا یکتا همه انسانها را از بدو خلقت تا آن روز در برابر خود حاضر میکند. این داوری به داوری ثانوی و یا معاد و یا داوری تخت سفید نیز مسما میباشد. فراموش نکنید که رستاخیز اول انجام شد، یعنی مقدسین و ایمانداران از مردگان قیام کردند و حالا رستاخیز ثانوی آغاز شده. چرا؟ زیرا همه انسان ها یعنی گناهکاران نیز اکنون از مردگان برمیخیزند تا در حضور خدا بیستند. بله دوستان، قیامت هست، رستاخیز هست و من و شما نیز از مردگان برمیخیزیم. اجازه میخوام که آیات 11 الی 15 رو براتون بخونم و بعد تا آنجا که فرصت باشه درباره معنی این آیات توضیحاتی به عرض شریفتون برسونم. یوحنای رسول این واقعه را در رویا مشاهده می کند. می گوید و دیدم تختی بزرگ و سفید و کسی بر آن نشسته که از روی وی آسمان و زمین گریخت و برای آنها جایی یافت نشد. و مردگان را از خرد و بزرگ دیدم که پیش تخت ایستاده بودند و دفترها گشودن. پس دفتری دیگر گشوده شد که آن دفتر حیات است و بر مردگان داوری شد بر حسب اعمال ایشان از آنچه در دفترها مکتوب است. و دریا مردگانی را که در آن بودند باز داد و موت و عالم اموات و مردگانی که در آنها بودند باز دادند و خدا هر یکی را به حسب اعمالش داوری نموده و هر یکی به حسب اعمالش حکم یافت. و موت و عالم اموات به دریاچه آتش انداخته شد. دقت کنید، و موت و عالم اموات به دریاچه آتش انداخته شد. این است موت ثانی، یعنی دریاچه آتش. و هر که در دفتر حیات مکتوب نشد به دریاچه آتش افکنده گردید. دوستان، یک بار دیگه همین آیات را از ترجمه تفسیری خدمتتون میخونم. جملاتی است بسیار مهم که من و شما میتونیم عاقبت خود رو، آینده خود رو در آن ببینیم. یوحنای رسول میگه در این وقت، یعنی پس از اینکه شیطان به دریاچه آتش یا جهنم افتاد، تخت بزرگ سفیدی رو دیدم که کسی روی آن نشسته بود. از برابر او زمین و آسمان ها فرار کردن، ناپدید شدن. و بعد دیدم مرده ها را که بزرگ و کوچک همه زنده میشن و در برابر خدا میستن. بعد دفترهایی رو دیدم که این دفترها یکی یکی باز شدن تا به دفتر زندگان رسید. بر طبق نوشته ها این دفترها آنانی که مرده بودند و زنده شدند مطابق اعمالشان محاکمه شدند. دریا و زمین و قبرهای مرده‌هایی که در خود داشتن همه رو به خدا تحویل دادن، و یا آنها همه زنده شدن و خدا همه رو مطابق اعمالشون محاکمه کرد. عدالت اجرا شد و آن وقت خدا مرگ و جهنم رو به دریاچه آتش انداخت. مرض و نابودی و گرسنگی و احتیاج و مرگ و همه رو به دریاچه آتش انداخت. دریاچه آتش همان مرگ دومه. میگه هر کس اسمش در دفتر زندگان نبود به دریاچه آتش انداخته شد. هر کس اسمش در دفتر زندگان نبود یا در دفتر حیات نبود به دریاچه آتش یا جهنم فرستاده شد. دوستان، در این آیات چند مطلبی که من و شما باید به آن توجه خاصی مبذول بداریم. اول از همه متوجه می شویم که خدا یکتا در اینجا داره داوری می کنه. تخت سفید کنایه از قادر مطلقه که در آیات قبلا به آن اشاره شده بود. حضور پر جلال خداوند انقدر عظیم و هیبت او انقدر بزرگه که آسمان و زمین از حضور او گریزان می شود. هر چقدر ما درباره عظمت و قدرت و بزرگی خدای قادر مطلق صحبت کنیم، باز کم گفتیم. خالق هستی ها، خدای یکتا، خدای بی نیاز و بی شریک، خداوند بی نظیر اکنون اراده می کند که عدالت مطلق خیش را به همه در عمل آشکار کنه. روز داوری فرا رسیده. همه انسان ها در حضور خداوند ایستادن. توجه فرمایید که در اینجا اشاره به همه انسان هایی که مرده بودن می کنه، که قیام کرده و اکنون باید به خداوند به خاطر هر عمل و هر حرکت و هر فکری که در زندگی ما قبل مرگ داشتن بدهن. یوحنای رسول باز از لغات مخصوصی برای بیان این رویای عجیب به کار می‌بره. برای نمونه در اینجا صحبت از دفترها و دفتر حیات می‌کنه که کنایه از اینه که هیچ چیزی از حضور خدا پنهان نمی‌مونه و خدا فراموشکار نیست، همه چیز رو در مد نظر داره و همه چیزها رو به خاطر می‌آورد. عیسی مسیح میگه خدا همه اعمال ما را در نظر دارد و میداند، افکار ما را خوانده است. او تک تک مخلوقات خود را به نام میشناسد و حتی موهای سر ما را شمرده است و هیچ چیزی از نظر او پنهان نیست. و اکنون این خدا، خدایی که همه افکار و اعمال و حرکات ما را در برابر خود داره، همه را پیش روی شخص میگذاره و بعد به من و شما میگه جواب این اعمال، جواب این افکار، جواب این حرکات، جواب این نیتها را بده. و بعد داوری میکنه. در ضمن همونطور که دیدیم آسمان و زمین میگه که از حضورش نابود میشه. چرا؟ چون خداوند آسمان جدید و زمینی جدیدی رو مهیا میکنه که کاملا پاک و عاری از هر خطا و لعنت و گناه و نیازه، که البته این موضوع در فصل 21 که این رساله برای ما بیان شده است. مقصود از این که دریا مردگانی را که در آن بودند بازداد، اشاره به کسانی است که در دریاها و اقیانوس‌ها و طوفان‌ها جان خود را باختند. نه فقط مردگانی که در زمین خاک شدند، بلکه کسانی که در طوفان‌ها و یا در آب‌ها جان خود را از دست دادند دوباره زنده میشن. به طور کلی مقصود اینه که همه انسان‌ها از بدو خلقت تا این روز محشر همه در حضور خدا حاضر میشوند. اکنون زمان اجرای داوری خدا فرا رسیده و هر انسانی به طور عادلانه داوری می شود. در حضور خدا هیچ چیزی پنهان نیست و به قول معروف همه چیز روی میز گذاشته می شه و مطابق عدل خدایی داوری می شیم. داوری که کاملا حق و راسته. راستی دوست من، آیا شما برای چین داوری آماده هستی؟ راستش من وقتی به زندگی خودم، مخصوصا زندگی درونیم نگاه می کنم، وقتی میبینم که یه روزی همه افکار و تصورات درونی و پنهانیم آشکار میشه، از شنیدن داوری خدا لرزه بر بدنم میاد. زیرا میدونم که در حضور خدا مقصر شناخته میشم و میدونم که اگر توبه نکنم، اگر از مسیح استمداد نگیرم، اگر از اعمال و افکار غلط خودم دست بر ندارم، عاقبت بسیار بدی در انتظار منه. برای همینی که ای دوست عزیز، من امروز خودم را هر به مسیح تسلیم کردم و میخوام که هر روز در دست او باشم، در پناه او باشم تا از گناه گریزان باشم. بله دوست من، من امروز به درگاه خدا آمده و از او طلب بخشش و معرفت میکنم که خدایا مرا ببخش، به من حکمت بده که خدایا گناه نکنم و در جای خطا قدم نزنم. و دوست من، خدا را شکر که او شنونده دعاست. دعای همه کسانی که قلبن توبه کنند و بخوان از ناراستی گریزان شوند، خدا دعای ما را میشنوه. و خدا را شکر میکنم که فیض او امروز شامل حال من میشه و میدونم که وقتی توبه میکنم در آن روز داوری دیگر شرمنده و رسوا نخواهم بود. شما چه دوست عزیز؟ آیا شما امروز خود رو پاک و مقدس میپنداری و خیال میکنی که در اون روز محشر وقتی که به حضور خدا میستید میتونی سر خودت رو بالا بگیری و در دادگاه خدا فخر بفروشی که بله من پاک هستم و سرفراز بیرون بیایید؟ خدا میگه که هیچ انسانی به وسیله اعمالش پاک محسوب نشده، عادل محسوب نشده. ولی شاید شما دیگه بله من پاک هستم، من مؤمنم، من کارای بدی نکردم. دوست عزیز، خودت رو فریب نده. نگذار غرور بر تو غلبه کنه و خود را پاک ببینی. در حضور خدا پاک نیستی. میدونی چرا؟ چون خدا من و شما را مطابق معیارمون قضاوت نمی کنه. نه مطابق عقل و منطق بشری، بلکه مطابق معیار قدوس خودش قضاوت می کنه. و قضاوتم کرده، میبین که ما گناه کرده ایم. میگه همه گناه کردن و از جلال من محروم هستن. و این همه شامل حال من و شما هم هست. حضرت داوود که پیامبر خدا بود و به نور چشم خدا نیز لقب گرفته بود، از نظر مردم عصر زمان خودش مطابق معیار انسان‌ها کاملا پاک و بی‌عیب و مقدس بود. ولی او وقتی درباره قدوسیت خدا و معیار آسمانیش فکر کرد، به حضور خدا آمد و با روح پشیمانی و ندامت و شرمندگی فریاد زد که ای خداوند، گناهان مخفی مرا ببخش و مرا پاک کن و دلی تازه در من بیافرین. دوست من و شما امروز نیازمند این دل تازه هستیم. و اگر امروز که روز نجات از حاضر نشویم که این دل تازه را که خدا به وسیله ایمان به عیسی مسیح به ما عطا می کند آن را طالب نشویم، بدان که در آن روز به دریاچه آتش افکنده خواهیم شد. این را نه من بلکه خدا می گوید. پس بیا این ساعت و این لحظه را عزیز بدار، با خالق خود صحبت کن، قلبت را تسلیم کن و از قدوس یکتا بخوا که امروز قلبی تازه به تو بدهد و تو را از هر ناپاکی پاک سازد، تا آن وقت نامت جزو کسانی باشد که در دفتر حیات ثبت شده باشد. دعوت مسیح را بشنو که میگوید بیا تا به تو تولد تازه عطا کنم. زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که عیسی مسیح را فرستاد تا هر کسی که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. این دعوت مسیح از شماست دوست عزیز و انتخابم با شماست.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.